Thank you. 可以问吗？بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایام فاطمیه اول و خدمت امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف و تمام شیعیان، مخصوصا شما تسلیت عرض میکنم. استفاده کردیم یه حدیثی هم به همین مناسبت خدمتتون عرض کنم، انشاءالله بعد وارد بحث بشیم. این حدیث رو جناب علامه مجلسی تو بهار الانوار جلد 43 باب هفتم حدیث اول صفحه 155 در اونجا آورده. حدیث به این کیفیتی که از خصال شیخ صدوق نقل کرده، می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند که البکاؤن خمسه، اونایی که بکا، خب صیغه مبالغه است دیگه، بکا یعنی کسی که خیلی گریه میکنه، خیلی گریه کرده. حضرت این بکا اونی که میفرمان به قرینه ادامه حدیث، مراد همین تو کل عالم از زمان حضرت آدم تا زمان امام صادق علیه السلام بکا اون 5 نفر بودن. البکا اون 5 آدمو و یعقوبو و یوسف و فاطمه بنت محمد و علی ابن الحسین علیه السلام صلوات الله علیهم. فاما آدمو فبکا علی الجنه حتی صار فی خدیه امثال الاودیه. خیلی عجیبه، میفرمان که حضرت آدم علیه السلام، ما بیشتر اون جنبه ترک اولای حضرت هی تو ذهنمون میاد، در حالی که بعدش خبر خیلی نداریم چه اتفاقی افتاد. ایشون حضرت میفرمان که به خاطر بهشت که از بهشت رانده شد، بعد از اون جریان حضرت آدم اینقدر گریه کرد که این گونه هاشون مثل شبیه این عرض به خدمت که وادی شده بود، شبیه دره شده بود، یعنی اینقدر این اشک اومده بود اینجا، اینقدر این اشک اصلا قشنگ رفت رسمن فرو رفته بود مثل یه گودال، مثل یه چا، مثلا وادی، دره، چیزی شده بود به خاطر این اشکا. که تو بعضی روایات دیگه تو ذهنم کنه هست که حضرت 40 سال گریه کردن به خاطر همین قضیه. خب جز اولین بکا حضرت آدم بوده به خاطر اون قضیه. و اما دومین بکا میفرماند و اما یعقوب فبکا علی یوسف حتی ذهب بصره. حضرت یعقوب هم که خب معروفه انقدر بر حضرت یوسف بر فراقش گریه کرد تا اینکه چشمشون از دست دادن. و حتی قیل له تالله تفتا و تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الهالکین. آیه قرآن سوره یوسف میفرماد که انقدر گریه کرد که برادران حضرت یوسف، پسران حضرت یعقوب اومدن بهش گفتن که قسم به خدا که تو همش داری یوسف رو یاد میکنی، انقدر داری در مورد یوسف رو یاد میکنی که ما میترسیم که اصلا جزء هالکین رو نابود بشی، از دنیا بری. اینم معروف حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف خیلی گریه کرد. اینم دومین بکا. سومین بکا خود حضرت یوسف بود. فراق این محبت دو طرفی بوده، یک طرفی نبوده که فقط حضرت یعقوب در حقیقت محبت حضرت یوسف رو داشته باشه، فراق دو طرفی بوده. لذا حضرت یوسف هم فبکا علی یعقوب حتی تعذا بهی اهل السجن، تا اینکه اهل زندان اذیت شدن نسبت به این گریه. فقالوا له اما، چون تو تمام 6 7 سال اینجوری که نقل تو زندان بوده همش گریه میکرده دیگه، فقالوا له اما ان تبكي باللیل و تسكت بالنهار اما ان تبكي بالنهار و تسكت باللیل فصالحهم على واحده منهما. گفتن که یا شب گریه کن روز گریه نکن، یا روز گریه کن شب گریه نکن. حضرت یوسف هم بیست خب باعث آزار و اذیت اهل زندان میشن، مصالحه کردن دیگه، حالا مصالحه کردن یعنی یا شب گری کردن، روز ساکت بودن یا روز گری کردن شب ساکت بودن. اما چهارمین بکا به ترتیب زمانی حضرت میفرمان ها، چهارمین بکا نه به ترتیب کثرت و کمیت و مقام و اینا، به ترتیب زمانه. چهارمین بکا که تو تاریخ میایم جلو حضرت زهرا سلام الله علیها و آله. و اما فاطمه تو فبکت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی تعذا بهی اهل المدینه، دقیقا مثل حضرت یوسف اونجا تو زندان بود، حضرت اینجا حضرت تو مدینه اذیت شدن دیگه. چرا؟ چون حضرت شب و روز گریه می کردن. فقالوا لها قد آزیتینا به کثرت بکائک فکانت تخرج الى المقابر مقابر الشهدا فتبکی حتی تقضی حاجتها ثم تنصرف. بخاطر همین حضرت که بیت الاحزان خارج از شهر مدینه ترتیب دادن که میرفتن اونجا گریه میکردن. حالا شاید بخشش هم خونه بوده، ولی معروف بوده که دیگه اصل گریهشون یا همشون یا نصفش یا بالاخره بخشیش تو خارج از شهر مدینه و تو عرض به خدمتتون اون بیت الاحزان بوده که اذیت نشن در حقیقت این اهل مدینه. حتی تقضی حاجت و ثم تنصرف، بعد برمیگشتن. ظاهرا اونجوری که نقش شده است امام حسین و حسین علیه السلام هم میگرفتن به اونجا میرفتن. فرد بعدی در حقیقت که به ترتیب تاریخ حضرت اومدن، چون امام صادق روایت از امام صادق علیه السلامه، علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلامه. فرمان و اما علی ابن الحسین فبکا علی الحسین علیه السلام 20 سنه او 40 سنه. ظاهرا تردید از راویه نه از امام، که حالا چون راوی اینجوری هم کرده فرمان بر امام حسین علیه السلام بعد از جریان کربلا 20 سال حداقل گریه کردن، حالا یا 40 سال. بله امام تردید نداره که در مورد راوی میشم در آورد که کدوم درسته. شاید اون مثلا ببینیم بعد از کربلا مسجد چقدر حضرت شهید شدن، چه 61 به 40 به 40 نمیرسه. آره این شاید معایده این باشه که 20 سال بوده. البته اونجوری که نقل شده حضرت از جریان کربلا به بعد همیشه اینطوری بودن. حالا دیگه 20 سال الی 40 سال شاید هم مثلا یه رقمی مثلا بین اینا حضرت فرموده، راوی اینجوری تعبیر کرده. به هر حال حداقلش 20 ساله این قضیه. 37 سال فاصله اون نزدیک به 40 میشه اون موقع تقریبی از مثلا فرمودن. به هر حال خیلیه دیگه. اصلا حالا ادامه رو باید تقل بفرمایید. میفرماد ما وضع بین یدیه طعام الا بکا حتی قال له مولا له جعلت فداك يا ابن رسول الله اني اخاف ان تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون اني لم اذكر مصرع بني فاطمه الا خنقتني لذلك عبرتون. یه انقدر گریه میکرد، عجیبه. میفرماید ما وضع بین یدیه طعام، خیلی عجیبه. یعنی تعبیر به آخه اونی که معروفه تو کربلا بحث تشنگیه، ولی روایت داریم تایید شده تو آداب زیارت سید الشهدا است که حضرت گشنه هم شهید شدن. منتها گشنگی پیش تشنگی مرتبه پایین تره. خب جای دیگه هم ظاهرا هست که مثلا حضرت آب میدیدن یا گوسفندی رو میدادن گریه براشون بوده. اینجا تعبیر اینه که طعام، یعنی طعام که جلوی حضرت میذاشتن، نه فقط خصوص آب و مایه و شراب، اصلا طعام جلوی حضرت میذاشتن. خب طعام اگر یک معنایی که همون معنای نهار و شام و اینا بگیریم که مثلا میخوره، خب معمولا با آب همراهه. حالا به خاطر اون آبش بوده یا نه مجموع به خاطر هم اون غذا بوده، همون آب به خاطر یاد تشنگی و گشنگی حضرت میافتاده. به هر حال الا بکا هیچ وقت طعامی جلوی حضرت قرار داده نمیشد مگر اینکه گریه میکردن حضرت. تا اینکه مولا الله، مولا تو کلام عرب دو معنا میاد دیگه. برده‌ای داشتن، حضرت بهش گفت جعلت فداک ابن رسول الله، من میترسم که تو با این همه گریه در حقیقت از دنیا بری و مثلا من الهالکین، از دنیا برید و شهید بشید در حقیقت، از دنیا بروید. بعد حضرت جوابی که حضرت یعقوب به برادران حضرت یوسف داد دادن که گفتن که انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. خب این علم، علم هم معرفتیه هم شهودیه، هم تو جریان کربلا بودم و دیدم چه اتفاق افتاد، شما که نبودید که. این یک، هم همی که نسبت به چه شخصیتی این اتفاق افتاد، اینم من میدونم شما مثلا بودید از اینجوری که من درک میکنم شما درک نمیکنید. من لذا بس و حزن و اندو همو فقط به سوی خداوند متعال میبرم. ادامهش میفرمان انی لم اذکر مصرع بنی فاطمه الا خنقتنی لذالک عبرتون. هیچ وقت من اون مصرع که تعبیرو از همون تعبیر جدشون امیرالمومنین علیه السلام برداشتن که موقعی که حضرت علی علیه السلام از کربلا رد می شدن خاکی کربلا رو برداشتن، گفتن که هنا سارن هنا داره، هنا مسار و اشاقن. اینجا در حقیقت سرع مساره به مثلا کشتی و اینا هم فکر کنم بگن، یعنی که چون تو مقام جنگ می زنن طرف می افته زمین، محل افتادن در دعوا اینا رو میگن مصرع، محل افتادن شخص مطابق واسطه دعوا و اینا، جنگ و دعوا و اینا. مصرع اینه، مصرع بنی فاطمه محل جنگ دیگه. میگه میفرمه مسار و عشاق. در حقیقت آقای فاطمی هم میفرمونن که این کلمه عشقی که الان تو بازارا همجوری به زبون افتاده و اینا، اینا همه معنی مجازیه. عشق دیگه بالاخره اصلا کلا هر کی در مورد عشق صحبت میکنه عشق نمیفهمه، یه محبتیه اومده میره میاد زائل میشه فلان. میگه عشق حقیقی تو روایت خیلی هم کم اومده. یکی از مواردی که اومده همینجاست دیگه که مسار و عشاق، چون اصلا کلمه عشق تو روایت شما بگردید کمه نسبت به محبت و اینا، یه مرتبه خاصی از محبته. میفرماند انی لم اذکر مصرع بنی فاطمه کل در حقیقت اون اصحاب کربلا الا، مگر اینکه به خاطر این عبره اون در حقیقت عشق گلوی منو گلوگیر من میشه، یعنی اون خفقانی که تو گلو انسان بغض که میکنه اون حالت بهش دست میده، میگه همش من این حالت به من دست میده. این حدیث تموم شد، ولی چیز عجیبی که هست تو این حدیث، یه نکته مربوط به خود حدیث میشه، یه نکته هم از خارج من درج میکنم، خیلی عجیب این دوتا نکته. اونی که از حدیث حالا تعبیر نشده ولی دقت بفرمایید، حضرت آدم و حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت سجاد علیه السلام عمرهای طولانی داشتن، حداقل شاید بالاخره حداقلش که بوده حضرت یوسف که 6-7 سال که تو زندان بوده دیگه، شاید هم بعدش هم البته داره تو زندان، ولی خب شاید بعدش هم گریه میکنه، بالاخره 6-7 سال بوده تا مثلا 20 سال و 40 سال و اینا طولانی مدت. حضرت یعقوب هم که تا موقعی که حضرت یوسف رو ندیده بود گریه میکرد، یعنی سالیان متمادی بوده. ولی حضرت زهرا خیلی عجیبه که با اینکه 75 روز یا 95 روز بیشتر زنده نبودن، ولی تو اون مدت جزء بکاین شدن. این خیلی عجیبه که یک ویژگی خاصی که حضرت نسبت به تو این بکاین داره که در فرصت کم این حالت بهشون دست، یعنی چقدر شدت گریه بوده و چقدر اذیت شدن، این خیلی عجیبه. این نکته درونی نسبت به روایت. نکته بیرونی، من اول عرضم عرض کردم که حضرت چون امام صادق روایت میفرمان این بکاون تا زمان امام صادقه. اگر بخوایم یک بکای دیگه به این 5 نفر اضافه کنیم، چه کسی رو میتونیم اضافه کنیم؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، چون روایت هست که اندوبن لکه صباحن و مساها و لعبکن علیکه بدل دمو ادم، و یعنی حضرت 1100 خورده ای سال داره برای سید الشهدا گریه میکنه. قطعا تو این مدت هم برای مثلا اونم عجیبه آخه، مثلا 1100 خورده ای سال هفته یه بار، ماهی یه بار، چند وقت یه بار، هر روز یک بار صبح یک بار شب. قطعا یاد مادرشون هم هستن، یاد در حقیقت دیگر اهل بیت علیه السلام هم هستن، اینم حتما امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم جزء بکاین محسوب میشن که با اون میشه 6 تا. حدیث جالبی اینو، ان شاء الله دیگه الان یکم مفصل تر وارد بحث شدم، ببخشید دیگه. صلواتی بفرستید. سلام علیکم. شما بودید درست نمال داشتن شما چند روز بعد نه یه دعایی هست و امبات میخونم بیان و نه انشاءالله بکن لاحقه یه اینجوری یه مغنی هم هستم، مغنی که نداری چیز نمکنم دارم دستون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا بسم الله اول کلاس. بسم الله الرحمن الرحیم. الفن الثانی علم البیان، فهو علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی بسوح دلالت علی. نمیگوید استاد جواهر قد خودمون میخوندیم هست نظرت؟ آره، اونو بیارید بخش همین اول علم بیان رو نیازش داریم. خب و الحمدلله فن اول رو تموم کردیم. تموم نشده ولی تموم کردیم. حالا برای بقیهش خدا توفیق بده، وقت دیگه میشه یا نه. ولی خب وارد فن دوم میشیم، علم دوم، علم بیانه. ایشون اول علم بیان تعریف بکنن، بعد وارد مباحث غیر نیاز تو اینجا میشن که جالبه. یعنی این مباحث رو که اینجا مطرح میکنن در اوائل این علم، خود تفتازانه میگه مباحث رو خیلی لازم نیست، خیلی بهتر یه جور دیگه علم بیان تعریف کنیم. آخه خودشون مقرن، ما بعضی چیزایی که مقر نیستن و فاکتور میگیریم. حالا دیگه خودشون هم سخته میگن این دیگه بیشتر. حالا من میگم الان چرا مطرح شده و چی شده و بخونید نخونید کجا به درد میخوره اینا رو میگم اجمالا، ولی دیگه خیلی واردش نمیشه. فقط صفحه اولو باید بخونیم توضیح بدیم، بعد بقیش ندیگه. ایشون اول وجه تقدیم علم بیان رو برای علم بدیع میگن. میفرماید به خاطر اینکه قبل این هم این علتش از مباحث قبل آشکار شد که تو بلاغت و مطابقت با مقتضای حال دو رکن اصلی که داره، یکیش علم معانی، یکیش علم بیانه. ما تو خود بلاغت به علم بیان احتیاج داریم. چرا؟ چون یادتون باشه یکی از موانع بلاغت، یکی از شروط بلاغت، بلاغت کلام چی بود؟ این بود که بله مثلا حالا تعقید معنوی شما گفتید یه چیز کلی مخاطر نیم، ولی حالا تعقید معنوی نداشته باشه. یعنی یکی از موانعی که باعث میشد که کلام بلیغ نشه، فصیح نشه، بلیغ فصیح نشه که بلیغ هم نمیشه، تعقید معنوی بود. کل این علم زیادی خیلی جالبه، کل این علم فقط متکفل تعقید معنویه که شما یه جوری صحبت کنی که اون تعقید معنوی رو کلامت نداشته باشه. منتها تعقید معنوی نداشته باشه یه امر منفیه. خب تعقید معنوی نداشته باشه چجوری صحبت کنیم که تعقید معنوی نداشته باشه؟ آیا طرق مختلفه برای بیان کردن وجود داره یا نه؟ یه روش بیشتر نداریم ما. فرمان نه، ما طرق مختلفی داریم که تو هر طریقی چون قابل اینی که تعقید معنوی داشته باشه، ما باید طرق رو بیاییم بحث کنیم، بگیم اینجوری بگو اونجوری نگو، چون اونجوری بگی تعقید معنوی میشه، اینطوری که بیای بگی درست میشه، فصیح میشه. پس کل این علم متکفله در حقیقت دفع تعقید معنوی در کلامی که به واسطش فصاحت و بلاغت اتفاق میفته. تو یه جمله بخوایم بگیم علم بیان، علم در حقیقت بیان طرق بیانه، یعنی بیان طرق بیان انجام میده. راه ها و روش های گوناگون بیان کردن یک مطلب رو به ما یاد میده. اما بدیع چی؟ بدیع مربوط به توابع میشه. توابع یعنی اون محسنات عرضی که بعد از اینکه بلاغت کلام کامل شد، یعنی کسی هیچ کدوم از صنعت و علم بدیع رو استفاده نکنه تو کلامش، مشکل مضر به بلاغت نیست، ولی خب زیبایی بهش میبخشه. برای همین بعضی تو علم بدی انقلت هایی که دارن مثلا میرسن به یه مباحثی، اینم جالبه ها، یکی از مباحثی هایتون باشه تجرید بود، تجرید و سکاکی برداشته و ورده تو تشبیه. اونجا هم اگه بحث میکنه میگه این از این تشبیه ها، حواست باشه. یعنی اونجا انقلت هایی داریم که چون ملاک به ما دادن، ما میتونیم تو ممکنه تو بعضی مباحث بدی انقلت بشه که آقا این فقط زیبایی نیست، این اصلا روش بیانه. اگر یه موقع تو علم بدی داشتیم مواردی که جزء روش بیان بود، میتونیم بیاریم برش داریم بیاریم تو علم بیان مطرح کنیم. یه وحی منزل نیست که اینا اونجا بحث کردن، اختلاف میشه. به هر حال روش‌های گوناگون بیان کردن ما میخوایم اینا. خب لذا ایشون علم بیان اینجوری تعریف میکنن که هو علمون، یک علمیه که یعرف بهی ایراد المعنى الواحد، به واسطه این علم شناخته میشه اینکه شما یک معنا رو چطور بیاری به طرق، به روش های گوناگونی که این گوناگونی و اختلاف روش ها در چیه؟ در اینی که دلالت اون کلام بر اون معنای واحد مختلفه. یعنی آیا واضحه؟ واضح‌تره؟ خیلی واضحه؟ مخفیه؟ چقدر مخفیه؟ به حد تعقید معنویه؟ کمتره؟ بیشتره؟ این یک گوناگونی خاصیه، مراتب خیلی مختلف وجود داره برای این گوناگونی روش ها در این که آیا دلالت این کلام بر اون معنا واضحه. یکی میبینید انقدر مخفی میرسه به حد تعقید معنوی مردوده، یکی یه درجه میره بالا از تعقید معنوی در میاد میشه کفه کفه مثلا بیان. مثلا شما میخواهید بگید زیدون زید شجاعه، خب اونی که عادی میگی میگی زید زیدون شجاع، اون این دیگه عادی ترین حالتشه، تعقید معنوی هم نداره دیگه، یه جایی هم فصیح، یعنی فصیح هم هست یه جایی هم مطابق مقتضای حال باشه میشه بلیغ هستن. یه درجه میای بالا چی میشه؟ میشه زیدون کل اسد فی الشجاعه، میشه کف تشبیه، مثلا میگی زید مانند شیر است در شجاعت. یه درجه میری بالاتر مثلا میگی که زیدون کل اسد فی الشجاعه رو حذف میکنی، اینو میگن یه درجه بالاتره. یه درجه از اون بالاتر میری بالا میگی مثلا زیدون اسدون، کافو وقتی حذف میکنی انگار میخوای بگی زید خود شیره، خب اونجا یه مثل میاد یه ذره بالاخره دوئیت ایجاد میکنی، مبالغه رو میبره، زید خود شیره، اینقدر شجاعت خود شیره. یه درجه از این میری بالا، حالا مثلا شجاعت زید داریم بررسی میکنیم، یه درجه از این میری بالا زیدون اسدون میشه مثلا جمله تو میگی، میگی آقا جاءنی اسدون. فرق جاءنی اسدون با زیدون اسدون ارتکازن، اینو مباحث بسیار دقیقی داره، بعدا میگم ارتکازن ولی مشخصه، اینو عبدالقاهر هم داره، میگه تو زیدون اسدون، زیدون اسدون تشبیه میگیرن، جاءنی اسدون رو استعاره میگیرن، تو زیدون اسدون تازه بسم الله الرحمن الرحیم میخوای بگی که زید شیره، درسته خیلی مقامش بالاست نسبت به قبلی ولی تازه میخوای بگی، تو جاءنی اسدون چیه مفروغ عنه، معلوم شیره دیگه، اومد شیر اومد اصلا، نمیخوای تازه بهش بگی چیره، میگی چی داری اسدو میگی، میگی اون که اسد نیست، میگه برو معلومه دیگه، من برای چی دوباره بیام بگم، خب میبره بالا تا جاءنی اسد استعاره. بعد استعاره های مختلف داریم، مکنیه داریم، تخیلیه داریم، تصریحیه داریم، اینا تو مقامات فرق میکنن، مبالغه های بعضیشون خیلی زیاده، انواعشون متفاوت، مرشحه باشه مجرده باشه، اینا رو مفصل حالا میگم، خود همین استعاره انواع اقسام میشه، خود تشبیه انواع اقسام. بعد میرید بال، حالا اگه مثلا تو استعاره قبل از استعاره یه موردمه، شما باید تشبیه بلیغ دارید، بعد بالاتر از زیدون اسدون اسدون میدید چیه، مثلا میگید که الاسد کزید یا الاسد زیدون، یه این تشبیه بلیغ معکوس، برعکس میکنید میگید اصلا شیر مثل زیده، خب خیلی مبالغش بالاتره. تو جاءنی اسدون استعاره است، اونم حالا تمام یه مرتبه از زیدون اسدون بالاتره. بعد میایید بالاتر مثلا، خب میگم انواع اقسام استعاره، بعد گاهی هم به مثلا روش تجرید میگید که سکاکی اصلا روش تجرید رو جزو یکی از طرق میدونه، میگه میگه که لقی تو به زیدن اسدا، یه شیر هست مفصل، این خوبه دیگه، بعدی اینجا خونه میده به درده مخوره، یه نوع شیر از توشکمش در مورد میگفتیم که اصلا من با دیدن زید شیر میدم، یه شیر دیگه که از توشکمش در مورد میگفتیم، اینم یه روش. یه روش هم شما میگه میگه که آقا الاسدو یفر رو من زید، هیچ دلالت ظاهری بر شجاعت زید نداره، بلکه دلالت التزامی داره، میگن کنایه، لازمه فرار شیر از زید چیه؟ شجاعت فوق‌العاده زیده که شیر ازش فرار، یه مثلا معروفه تو تاریخ که حمزه صید و شده اصلا میرفته شکار شیر، معروفه تو تاریخ شیر شکار میکرده، عجیب، خیلی شجاع بوده. مثلا روایت داریم کل عصبیت و حمیت فی النار الا عصبیه و حمیت سید شهدا حمزه، قبل از امام حسین معروف به سید شهدا بوده، هر عصبیت و تعصبی که هست تو آتش جز تعصب حمزه سید شهدا، این استثنای چی میگن به قول طلبه ها، تخصیص، تخصیص نیست، تخصصه. چرا؟ چون مثلا عصبیتش به خاطر دین و خدا بوده، نه به خاطر امراض نفسانی و حوالی نفس، لذا همه کسایی که تعصب عصبیتشون به خاطر خداست این همه ممدوحه. عرض به خدمت، میبینید چقدر متفاوته، شما میخواید مثلا زیدو مثلا بگید آدم خوبیه، کریمه، کسی رو رماد میگید، کریم میگید، جور دیگه میگید، تشبیه میکنید، اونجوری که این آقایون اومدن کل علم بیان تو چهار محور، تو سه محور کلی انجام میشه، یک تشبیه، یعنی سه باب کلی داره علم بیان، یک تشبیه، دو مجاز و سه کنایه. استقراهان حالا بعضی حسر عقل خواستن درست بنده کنن، بالاخره ما تو علم بیان سه تا رو بحث میکنیم، تشبیه، مجاز و کنایه. مجاز به دو قسم میشه، مجاز مرسل یعنی مجاز غیر استعاره ای، یکم مجاز استعاره ای.
نه مجالس داری که با اگه این تقسیم هم ارائه بدیم میشه چند تا؟ میشه 4 تا. خب کلاس که نداریم بعد از ده در ببریم این هم داریم. خب پس 4 حالت میشه. اون نلستون چیز رو میاریم شما تو جواهر جدید. این آقایونی که تصدیق کردن یه عباراتی از حضرت علی علیه السلام بردم، خیلی عبارات زیباییه، من رو میخونم خوبه، خیلی جالب. شما اینو نگاه کنید، میفرماید که بله مثلا حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه در مورد مثلا زهد در دنیا و مذمت دنیا چقدر صحبت کرده. کسی با نهج البلاغه که معنوس میشونه بسیار زیاد حضرت در مورد زهد در دنیا، اینکه دنیا ارزشی نداره، مذمت دنیا، بی‌رغبتی به دنیا خیلی صحبت کرده. بله مثلا بعد اینجا مواردشو میاره. شما این مثال رو دقت بفرمایید، میفرماد که تو یه جا میفرماد که ان من حوان الدنيا على الله لا يؤسى الا فيها ولا ينال ما عنده الا بتركها. از پستی دنیا بر خداوند اینه که معصیت نمیشود در عالم وجود مگر در دنیا، و آنچه نزد خداست بهش رسیده نمیشود مگر به ترک دنیا. یعنی پستی دنیا بخاطر اینکه معصیت اصلا جاش تو دنیاست، ولی تو آخرت اینا اصلا معصیت نداری. این یه بیان برای مذمت دنیا و در حقیقت بی‌ارزشی دنیا. غرض این جمله چیه؟ غرض این جمله اینکه بدون اینجا بدان اوور تو ذهن یا نه اینو بدان که چی بشه؟ نسبت به دنیا ذوق داشته باشه، بی‌رغبت باشه. این الان امثله که دارم می‌خوام غرض اصلیشون ترغیب به زهد در دنیا و بی‌رغبتی به دنیاست. یا حضرت جای دیگه می‌فرماد ان دنیاکم هاذه لهو و فی عینی من اوراق خنزیر فی ید مجزوم. دنیای شما همین این حاضره برای چی اومده؟ احمد یه تحقیق بنابرای تحقیق کار کنید. اولا اثبات داده به شما دنیا کم، دنیای شما، یعنی دنیای ما از دنیا مزرعت و آخره. ما دنیا ما با دنیای شما فرق میکنه. دنیای ما آیت الهی و وسیله است، دنیای شما این چیزه. آقای جوادی یه تعبیر خیلی قشنگی داشتن، میگفتن کتاب، در، دیوار، انسان، حیوان، اینا دنیا نیستن، اینا امور تکوینی هست که دو جهت دارن. جهتی که انتساب میشه به غیر خدا اون میشه دنیا، و الا ذوات اشیا رو نمیشه گفت این دنیا. هیچی تو عالم ذات اشیا متصف به دنیا نمیشه، بلکه اون جهت انتصابش به غیر خدا میشه دنیا. خیلی تعبیر رادیو قرآن گوش بدید، خیلی تعبیر لطیفی بود. میگه این دنیاتون، دنیای به درد نخورتون، به تحقیق که در چشم من از در حقیقت اوراق آب بینی خوک در دست شخص جزامی پستره. استخوانم بعضی گفتن اینا، یه بار شما این حواشی رو زدی از بیانات ما زدی ببینیم چیه کجا چیه زدی. خوارقه تون کجاست؟ نباشیم یه لحظه رفتم جایی دیگه نباشیم یه همین پایلش هم با بدیم و
برگشم
آها بله. استخوان خالی آب، مثلا آب دهان یا بینی، دو تا معنی داره. استخوان هم اومده یعنی آب 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 هم اومده، حالا آب بینی آب دهان اینا اینا. بله میگه میفرماد حالا من آب خود نگاه کن، جزامی دست جزامی همه ازش متنفرن، دست جزامی لمس میشه، خنزیر بدترین حیوان. از امام صادق روایت اینه که خدا اصلا خوک میبینه برای چه خلق کرده، برای این خلق کرده که شما از جهنم بیفتید. خدا خوک رو خلق کرده برای اینکه یاد جهنم بیفتید. اوراق استخوان، آب دهن، آب بینی، بدتر از این چی میخواد بشه؟ میگه این دنیاتون اینه. خب این دوتا الان عادی بودن دیگه، تشبیه توش داشت نه، استعاره داشت نه، مجاز داشت نه، کنایه داشت نه، صریحاً میگفت دنیا شما پسته، این دنیا پسته. حالا این عبارت نگاه کنید، ان الدنيا كالحيه لين مسها قاتل سمها فعرض اما يعجب كفيها. دنیا مثل مار میمونه که دستش میزنی نرمه، ولی در درون این چیز نرم یک سم کشنده است. پس از اون چیزی که تو دنیا نسبت تو خوشت میاد احراز کن. این از باب تشبیه حضرت وارد شده. یا یه جا دیگه میفرماد ان الدنيا كالغول تغوي من اطاعها و تهلك من عجابها. دنیا مثل غوله که کسی که اطاعتش کنه رو گمراهش میکنه و کسی که اجابتش کنه رو هلاک میکنه. اینم باز از باب تشبیه، یه جا تشبیه به مار شده، یه جا که ظاهری زیبا باشه فریبنده، یه جا تشبیه به غول شده. این غول همون غول خودمونه ها، عربا یه موجوده مثلا عجیب غریبی که میاد همه چیزا رو میخوره، اون غوله، وجود خارجی نداره، تشبیه میکنه. اینم دو تا تشبیه. این دو تا دیگه هم قبل فرمایید میگه که ان الدنیا دارون اولها، ان الدنیا ظل الغمام و حلم المنام الفرح الموصول بالغم والعسل المشوب بالسم. دنیا سایه ابره، سایه ابره و حلم المنام رؤیای خوابه و والفرح الموصول بالغم شادی که چسبیده به غم. شما شادی مطلق تو دنیا نداری. والعسل المشوب بالسم، عسلی که چسبیده به مشوب به سمه. خب اینجا حضرت نفرمودن دنیا مثل سایه است، گفتن دنیا خود سایه است. این چون عدات تشبیه هست شده مبالغش بیشتر. آخرین حدیثی که اینا نقل کردن اینه که می فرماید ان الدنیا تعطی و ترتجع و تنقاد و تمتنه و توهش و تونس و تطمه و تویس و یعرزن انها ساده و یرغب فی الاشقیا. حضرت دنیا رو مفروغ عن گرفته، شباهتش رو به یک مثلا انسان، انسانی که دمدمی مزاجه. میگه میفرمان حضرت که دنیا عطا میکنه برمیگرده، رام میشه من میکنه، به وحشت میندازه انس میگیره، هم به طمع میندازه مایوس میکنه. یعنی اصلا یه حالت ثبات نداره، برخلاف آخرت که داریم که یکی از اسامی آخرت که دارول قرار ثبات داره. شما همونی که حضرت نهج الله میفرمان که از دهر یومون یوم لک و یوم علیک، برای همین میگه اون موقعی که یوم الله خوشحال نشد چون فرداش یومون علیک، اون موقعی که علیک بازم خوشحال ناراحت نشد چون فرداش ممکنه یوم الله بشه. اینم از باب استعاره از باره شده. اینا رو اصل بلاغت بیان همینه. من اینا رو هم دارم یکمی کشش دادم دستان، یکمی طولانی تر باره شدم بخاطر اینکه اصل علم بیان که تو چه فضایی میخوایم قرار بگیریم میخواستم میگم که اینجوریه. پس طرق افاده بیان رو میگن بیان. خب این نکاتی از عبارات اینا رو عرض کنیم. علم و نشون میفرماید علم یا به معنی ملکه است یا به معنی اصول و قواعد. این قبلا تو علم بیان، تو علم معانی گذشت. حالا علم و معنی ملکه میتونیم بگیریم، به معنی خود قواعد و اصول هم میتونیم بگیریم. یعرف و بهی ایراد و المعنی الواحد، شناخته میشه با دین علم ایراد کردن یک معنا. این معنا معنای چیه؟ معنای هر کلامیه. ایشون میگه اینا مهمه ها، المعنی الواحد ای المدلول علیه به کلام مطابقا لمقتضی الحال. این خیلی مهمه. میگه این معنا معناییه که مدالش، این معنا هر معنای مدلولیه دیگه، یه دالی داره، دالش هم یه کلامه. میگه این معنا مدلول کلامیه که مطابق با مقتضی حال باید باشه. چرا؟ این یه نکته ظریفی داره، الان میگم چرا. تو علم بیان ما لازم نیست کلام مطابق با مقتضی حال باشه تا روش علم بیان محقق بشه، ولو ظاهر عبارت افتادنی نمیفهمونه. شما کلامت مطابق با مقتضی حال نباشه میتونی طرق افاده بیانو یاد بگیری، استعمال کنی، به کار ببری، اینا هم. ولی ما علم بیانو جداگانه تافته جدا بافته که نمیخوایم بخونیم که فقط بریم روش‌های گوناگون صحبت کردن رو یاد بگیریم که چی بشه، که بجاش استعمال کنیم. چون غایت از شناخت علم بیان اینه که بجاش استعمال کنیم، سر کلهش میره سراغ همون بحث بلاغت. بلاغت هم که گفتیم مطابق با مقتضی حال باید باشه. لذا شما مثلا یه جا خیلی هم خوشگل کلامو ادا میکنی، کنایه زیبای استعاره زیبای مجاز زیبای تشبیه زیبا میاری، در حالی که مقام مقامه مثلا اون تشبیه نبوده، مقام اون استعاره نبوده، مقام اون کنایه نبوده، به درد میخوره. طرف میگفت تجزیهش اومد اینجوری اینجوری، که اصلا میگفت تجزیه خوربت موردش رو ترکیه ببنم چون دیگه اومد رفته دیگه ملن دیگه اینجوریه. عرض بخدمت که لذا به خاطر همین پس دقت بفرمایید این نکته ای که گفتم از باب غرض و غایت آورده، و الا کسی اینو برای چی میگم؟ چون این عبارتو که آورده تفتادانی، انسان فکر میکنه که اول باید علم معانی بخونه بعد علم بیان بخونه. نه آقا اینجوری نیست. الان با توجه به توضیحاتی که از علم بیان دادم نمیشه علم بیان اول خوند؟ تو بعضی کتاب هم علم بیان مقدم شده. شما راه های گوناگون صحبت کردن یاد میگیری، بعد میگیم سراغ علم بیانی، میگیم آقا باید این راه هایی که یاد گرفتی مطابق با مقتضی حال باشه. ولی یه نکته ای که چرا علم بیان بعد از علم معانی بحث میکنن، چون انصافا سخته.
حالا شاید بچه به این مقاسه استعاره برسیم، یعنی آدمش چیز میکنه، پیر میکنه، شیعه بسنی این علم. جدی میگم، این تو علم ادبی فوق‌العاده علم بیان، علم دقیق و فنی و سختی، بحث مجازات استعاره خیلی بحثای دقیقی داره، چون سخت طلبه بیچاره یهو جا میخوره، علم معانی خونم نم میاد یه کمی راحت تره. این نکتهش اینه در حقیقت. علم بیان ببینید، ما تو علم بیان جایگاهش اینه، تو علم بیان همینقدر که بتونیم کلام رو از تعقید معنوی به کار ببریم بیرون، متصف به تسهل میشه کلام. منتها مقتضای حال یه جا تشبیهه. من یه بار خدمتتون عرض کردم، گفتم یه نفر اومده بود تو حرم از من یه سوال میپرسید که چرا سوال نمیخوام سوالش بگم طول میکشه، جهل سوال میگم بعد جوابش بگم. یه سوالی از من در مورد زیارت عاشورا پرسید، من یه رو پیش توضیح دادم، خیلی هم قشنگ و فنی توضیح دادم، نمیفهمی دانشجو با اینکه بیان من بد نیست، براش بالا پایین کردم، آخرش یه تشبیه کردم گرفتم. خدا خیر بده، یکی بود به من بگه از همه اول اون تشبیه رو میکردیم، این هست یه رو دیگه لازم نبود، یه دقیقه. عدم استفاده از صنعت تشبیه باعث شد من کلامی رو که میتونستم غرضم رو که تو یه دقیقه دو دقیقه حاصل کنم تو یه رو طول بکشه. این از این جهت این فایده داره. این هم مباحث خیلی مهمیه، کنایه استعاره اینو خیلی مهمه. اصلا تو احادیث کولاک میکنه، قرآن کولاک میکنه، شما یه جا تشبیه میکنه میچسبه به جون. اصلا تو خود صنعت تشبیه بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. حالا شعر میرسیم عرض میکنم. خب به طرق و تراکیب مختلفه فی وضوح دلالت علیه ای علی ذلک المعنا، این وضوح دلالت چطور باشه؟ به ان یکون بعض الطرق واضحه دلاله و بعضها اوضح. چرا اینو میاره؟ میگه به خاطر اینکه وقتی ما میگیم نسبت به وضوح مختلفه تو علم بیان، یعنی کف علم بیان باید چی باشه؟ واضح باشه. سلام علیکم عبد الله. کف علم بیان باید واضح باشه، درجات بعدی واضح‌تر. و الا کفش بخواد مخفی باشه، سر از چی در میاره؟ تعقید معنوی در میاره. اونم نباید اصلا باشه. خب این از این. بعد میگه چرا نگو فی وضوح دلالت علیه او خفائها؟ میگه به خاطر اینکه هر واضحی رو با یه اوضحی مقایسه کنی نسبت به اوضح میشه مخفی، چون خفا و وضوح چیه؟ نسبیه. الان شما کتاب من واضح برای شما یا نه؟ کلا دیدنش دیگه خودش نسبت به این واضح نیست، ولی نسبت به موبایل من که اینجاست واضح، نسبیه دیگه. خب تصویر سه بعدی داریم، تصویر دو بعدی، تصویر یک بعدی داریم، چهار بعدی هم داریم، حرکت جوهری. خب بعد ایشون میفرماد که چرا گفت تغییر الاختلاف به الوضوح، چرا اختلاف رو قید زد به وضوح، چرا اختلاف داشته باشن در وضوح. سلام علیکم تمام. فرمود لیخرج معرفت ایراد المعنى الواحد به طرق مختلف فی اللفظ و العبارة. آقا شما یک هنرمند لغوی هستی که میتونی وقتی شیر رو میخوای بیان کنی به 20 عبارت بیان کنی، بگی اسد، بگی حیدر، بگی هرماس، بگی نمیدونم غضنفر، اینا رو بگی. میگه اینا خب ربطی به واضح و غیر واضح نداره، مربوط به لغت میشه، اینو تو متول داره، لغت میشه. شما آشنایی به لغت داشته باشی، همه اینا رو میدونی، آشنایی به لغت نداشته باشی هیچ کدوم اینا رو نمیدونی، دیگه ربط نداره. غضنفر دلالتش بر شیر از اسد دلالتش بر شیر واضح تر نیست، چون امرش دارمداره بین علم و جهله. اگه شما همونی که نمیدونه غضنفر به معنی شیره، همون آدم ندونه اسد به معنی شیره، هیچ فرقی باش براش نداره، ولی همون آدمی که میدونه اسد به معنی شیره بدونم غضنفر به معنی شیره، اونم باز هیچ فرقی نداره. پس اینجا وضوح معلوم نیست، میخواد اینو آورده فی وضوح دلالت تو اونا رو خارج کنه. میگه ما اینجا بحث لغوی یا اختلافات لفظی عبارتی رو نداریم که برای یه شیر 10 تا لفظ استعمال کنی بیاد تو علم بیان، نه این از علم بیان خارجه. ما یه معنا، همون مثلا در حضرت علی علیه السلام خوندم، زهد در دنیا رو شما بتونید به 6 مدل، 10 مدل، 30 مدل چیز کنید. بعضی موقع یه عبارتی رو میشه به هزار، مثلا هزار مدل بیان کرد، این دیگه هنرمندیه دیگه. خب واللام فی المعنى الواحد للاستا. آقا ما دو طرفی تو این فرمایشات اخیرشون گفتن که تلاویب رو با خاک یکسان میکنیم، خیلی خوششون اومد، ولی اگه ایشون می‌فرمودن که به تلاویب حمله می‌کنه، انقدر قشنگ نبود. یا با تلاوی روبرو میشویم یا انتقام میگیریم. مثلا تعبیرهایی که یه جور چی میشه، یا امام میگن گفته بود که آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه، بعد تو ترجمه انگلیسی نشوندن که آمریکا اشتباهی نمیتواند بکنه. اون لحنی رو که ما تو فارسی، کلمه‌ای که ما تو فارسی داریم خیلی فرق می‌کنه با عربی، هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، خیلی چیز سره تا آمریکا اشتباهی رو نمی‌کنه یا نمی‌تواند بکنه، یعنی مثلا نعم. خب این یه الف لام تو المعنى الواحد داریم. این الف لام ایشون می‌فرماید چی؟ می‌فرماید واللام فی المعنى الواحد للاستغراق العرفی. دو تا نکته، یک چرا برای استغراق، دو چرا عرفیه. بحثمون آخر بحثمون همینه فقط. چرا میگه شما به واسطه علم بیان باید یاد بگیری که چطور یک معنای واحد رو در حقیقت به روش های مختلف بیان کنی؟ میگه آقا الف لام جنس نگیری. یا چرا؟ چون اگر الف لام جنس بگیری، شما اون موقع اگر بلد باشی، دقت کنید، اگر بلد باشی که فقط شجاعت زید رو جور و جور بیان کنی، میشه عالم علم بیان. در حالی که کسی که فقط شجاعت زید رو بتونه بیان کنه، این که عالم علم بیان نیست که. پس چی باید بتونه؟ باید هر معنایی که بهش میدی بتونه این قدرت رو داشته باشه. علم بیان به ما یاد کلی یاد میده. اگر یه نفر هست متخصص مثلا چیزه، مثلا انگار یه طرف متخصص فلان محل است، یا فقط متخصص مثلا چهار تا خونه است، اون خونه ها رو خوب میشناسه، اینو شما برمیده مثلا تو مکه میگه آقا فلانی چهار تا خونه رو خوب بلده، اینو برمیده رو به خود میبره مکه که مکه رو بدهشون بده، یا عالم مکه است به درد نمیخوره که چهار تا دو تا سه تا. میگه باید شما هر خونی رو من تو مکه مثلا بدهشون بدم، شما باید بلد باشی، میشه قشنگ جغرافی دان مثلا حرفه‌ای مثلا نسبت به مکه و چیز. اینم میگه شما یک مفهوم رو مثلا اینجا حالا خودش میگه که جود زید رو به 10 مدل میتونی بیان کنی، اما این حالا کرم زید رو بیان کن میمونی. میگه آقا مذمت دنیا رو بیان کن میمونی. میگه اهمیت تهذیب نفس رو بیان کن میمونی. این دیگه عالم علم بیان نمیشه که. پس الف لام استقرار میگیریم، میگیم هر معنای واحدی رو، نه یک معنای واحد رو، هر معنای واحد رو، یه معنای واحد به گونه های مختلف، یه معنای واحد به گونه های مختلف، همینطور. این نکته استقرار. اما نکته عرفی بودنش چیه؟ نکته عرفی بودنش اینه که نه هر معنای هر معنا، بلکه هر معنایی که متکلم قصد کرده. این مهمه. چرا؟ چون اولا خیلی از معانی رو متکلم ما بیچاره اصلا روحش خبر نداره. آقای نقبی هم میفرمود ما رفته بودیم خارج کشور، یه نفر ترجمه میکنم که حرفای ما رو، من گفتم یه بحثی شدی کلمه غیرت به کار بردم، این بیچاره مترجمه اون موند. گفتیم چرا خیلی پیچیده حرف زدم، چرا ترجمه نمی‌کنی؟ گفتم غیرت رو چجوری به اینا بفهمونم، چون معادل انگلیسی این خودش نداره، مثلا خجایه حالا یادم نیست دقیقاً، گفت یه معادله دیگه داره که اون مفهومی که غیرت میرسونه رو نمیرسونه، مونده بود چجوری منتقلش کنه این بحث رو. حالا غیرت نداره، دیگه بالاخره تو این چیزای جدید گفته که اینم که میبینید فسادهای اخلاقی که میگم مثلا تو بی بی سی یه جاهای دیگه فساد اخلاقی و فلان رئیس جمهور فساد اخلاقی داره، این بخاطر اینه که حالا یک نسبت به مسئولینه، ولی تو اونجا اگه زن راضی باشه، مردم راضی باشه، حل قضیه. ازدواج معاتاتیه، حالا من قصد ازدواج هم نیست، کلاً معاتاتی هم میشه، ولی اگر یه نفر از این دو نفر راضی نباشن، اونو میگن آره یک فساد اخلاقی رخ داد. اون فساد اخلاقی نیستا، هر دو راضی ان، این فساد اخلاقیه، فرقش اینه. والا این همه آمار عجب غریبی میاد، مثلا تو خارج میگن تقریباً 100%، من شنیدم 100%. ما میگیم 99% مردای کشورهای پیشرفته اروپایی یا آمریکایی نه مثلا قبل از ازدواج مبتلا به این عمل در حقیقت ناپسند هستن، زنشون میگفتن تا آمار 50-60% دادن.
ترجمه
کردن جلوی
همه
خرطه بزاره چیزی کاری در برقرار روی همه باید روی کندی گشت نفس کنید کنیدن خرطه بزاره اینجوری زیاد پیش میاده. ترجمه خیلی مشکله. خب عرض بخواد من اینجوری، پس اون معنی واحد باید معنی واحد مقصود باشه. اولا خیلی معانی رو نمیدونه انسان، ثانیا خیلی معانی رو میدونه نمیخواد بگه. مگه زوره من باید هر ثانیه که من بیام بروش به گوناگون بیان کنم؟ نه، هر معنی رو که اراده کردم میخوام بگم اونو باید بتونم جور با جور بگم، این مهمه. لذا میفرماید ای کل معنن واحدن، کلش استقراق ید و خلو تحت قصد متکلم و ارادته میشه استقراق عرفی. خب از ثمه به بعد، ببینید عبارت چیه، میگه ثم لما لم یکن کل دلالت قابل للوضوح والخفا، چون هر دلالتی این اینجوری نیست که قابل وضوح خفا باشه. مثلا اینا قائلن که دلالت لفظی وضعی جور و جور نیست، یه جوره، چون هر دلالتی اون دلالت التزامی و تضمنیه که جور و جوره، دلالت مطابق جور و جور نیست. حالا آقای خطیب قدسی تفکاکی خواسته بگه ما منطقا بلدی، ما نکنی فقط ادبیات بلدی، نه جوری میگم، نه این که قرار چیم بوده فلاخره چیز به درست میاد که برحال ما منطقا بلدیم، شروع کردیه بحث کاملا 100% منطقی رو اینجا آورده که اصلا ربطی به بلاغت نداره، نه فایل هم میورد، آقا طرف بره منطق بکن دیگه، اگه تو میخواییم اینجا بگی اون موقع باید بری صرف هم بیاییم تو بلاغت بحث کنیم، بگیم بیچاره شاید صرف نخونده، نه هم نخونده، یه هفتش دفتیست نکته صرف نحویه، مثلا بیاییم بحث مثلا یه بحث نحوی باز کنیم، نمیشه، ما اینجا داریم بلاغت میخواییم، منطق چه نمیخونیم. از اینجا شروع کرده وارد بحثای منطق شده، دلالت رو تعریف کرده، قیودش رو، اینجا حواشی و 30 صفحه شراخ حاشیه زده، اینجا دلالت تعریف کرده، اقسامش رو گفته، عللش رو گفته، شرطش رو گفته و و بیاید تا صفحه 285 آخرش، اصلا ما بحث نمی کنیم. خب اما آیه به درد نمیخوریم، و باید بسیار به درد بخوره برای کسی که میخواد تو منطق کار کنه. یعنی اگر شما یه مخاطی جای منطق کنید، بیاید اینجا نگاه کنید، یکی متول و مثلا حواشی شریف و سیار کوتی و اینا بسیار ده، یعنی مباحث رو اینجا مطرح کردن نسبت به بحث دلالت که گاهی از مباحثی که تو منطق مطرح شده بسیار دقیق‌تره. ما خوندیم تو مباحثی که می‌کردیم خوندیم، چون منطق جای دیگه نمی‌خوندیم خوندیم، ولی خب الان اگه فرصت شاید بود می‌خوندم به خاطر چون فایده داره مباحثش، ولی به بلاغت ربطی نداره. خود تفتازانی میگه، خود تفتازانی آخرش میگه اینا بابا مثلا خب استراب و قلق و اینا داره، مشکلات داره، بعد تعریف دیگه ارائه میده. لذا اینا رو انشالله خودتون یه وقتی اگر خواستید منطق رو دنبال کنید، بحث دلالت رو، یادتون باشه اینجای مختصر و متول و حواشیش بسیار مباحث مفیدی داره، ولی اصل مطالب هم مباحثی که تو منطق خوندید. صفحه 286 هم تا بحث تشبیه مباحثش دو جوره، یا باز به درد نخوره یعنی نسبت به بلاغت، یعنی باز این در حقیقت خیلی الان تو بلاغت نیازی نیست، یا اون مباحث رو که به درد بخوره به صورت کاملا دقیق و فنی منعکس میشه در مباحث بعدی، و من میخوام اینجا بخوام توضیح بدم گیر میکنم، یعنی اینجا هم باید کنار رو تعریف کنم، هم مجاز هم استرار، تا بخوام اون مطلب معلوم میشه، هم وقت میگیره هم نیازی. ما انشالله این چهار تا تشبیه و مجاز و استعاره و کنایه که خوندیم این صفحه دیگه خود به خود برات مشخص شد، ولی برای امتحان بخونید، کاری هم نداره، این انشاءالله مباحث بعدی مشخص شد اینا چیزی در حقیقت نیست. این هم از این. خب چند صفحه خوندیم؟ 6 صفحه خوندیم. بریم بحث تشبیه. حالا؟ نه الان انشاءالله یک صفحه میخونیم، نه دیگه نهاروب شد، آره تموم شد. ما حالا این باشه، این شما چیز کنید، یه رو انشاءالله استراحت کنید، آخه امروز چون حدیث و روزه و اینا هم بود طول کشید، ولی من می‌خواستم تو اون 280 این یه صفحه رو بخونیم، صفحه کنیم بعد بقیه‌اش رو بچید، حالا بعد میگم تو بودیم انشاءالله بخونیم. یه رو استراحت بفرمایید، یه که بزرگوار نمه یه زحمت بکش اگه حیات رف این بسته بود چیز باجه برگی بزرگی ها بگیر بگیر هرکی حیات رف دست